تجربه داشتن برای خصوص به عنوان مسئول هماهنگی و اعزام نیرو از دانشگاه پزشکی مشهد، نه مسئول مستقیم بلکه هماهنگ کننده با جهاد دانشگاهی و سپاه پاسداران همکاری میکردم و دوستان رو تشویق کردیم که برای جبهه اعزام بشن، چون فراخوان داده بودن که عملیات بسیار بزرگی در مسیر هست و حتما شما باید اعزام بشید. ما تلاشمون کردیم و همه بچه‌ها رو فراخوان کردیم و خیلی از دوستان که اصلا جبهه نرفته بودن تشویق کردیم که برن، به این امید که خب خود ما میریم دیگه برای عملیات بلفجر 8. و تا دقیقه 90 اینها همه بچه‌ها هماهنگ شد و بالاخره حکم براشون گرفتیم و تمام شد. یپه جلو بنده رو بستن، گفتن شما نباید اعزام بشید. گفتم چرا؟ من همه هماهنگی دست من بوده، من چرا نباید اعزام بشم؟ گفتن نه، شما به عنوان مسئول پشتیبانی از این دوستان در دانشگاه پزشکی بمانی، با خانواده اینو تماس بگیری، از بچه‌ها خبر بگیری. و من هر چی عجز و لابه کردم که آقا من دلم می‌خواد برم، متاسفانه گفتن شما نباید اعزام بشید.
بگید از هم سفراتون که به آسمون رسیدن، که به جز خدا نخواستن، که به جز خدا ندیدن. بگید از هم سفراتون که به آسمون رسیدن، که به جز خدا نخواستن، که به جز خدا ندیدن. شما یادگار صبحید، صبح شرقی حماسه، شما را ملت ایران به رشادت می شناسه، شما را ملت ایران به رشادت می شناسه. شما آبروی خاکی، روشنای چشم مردم، راه عاشقی را هیچ کس با شما نمی کنه گم.
ای اسوه‌های ایثار و مقاومت، سلام. سنگر نشینان بی ادعای ساده، مردهای پولادین میدان مبارزه، گلهای خوشبوی ایمان و اسلام، افق استقامت را می شناسید و قله مقاومت را شما فاتحید. شما این روزها موسم دستبوس شماست. یاد سالهای وحدت و یگانگی به خیر، یاد روزهای التهاب و عملیات، روزهای فریادهای عمیق و هنجره‌های خونین. این روزهای سکون و آرامش یادگار سالهای جهاد و شهادت است و تصویر مردهای مقاومی که زیباترین تابلوهایی از خود گذشتگی را خلق کردند. شمیم روح نواز دفاع از اعتقاد و اسلام و انسان تا ابد دلپذیرترین رایحه دنیا خواهد بود.
عرصه جوانی ما، طبقه جوانان ما از لحاظ کمیت و کیفیت نسبتشون از مسنترها اگر بیشتر نباشد کمتر نیست. جوانهای مؤمن امروز ما و کسانی که دل در گرو انقلاب دارن، که نه امام را دیدن، نه انقلاب را درک کردن، نه دوران دفاع مقدس را دیدن، انگیزشون، همتشون از جوانهای دوره دفاع مقدس بیشتر نباشد کمتر نیست.
پزشک بودی و تیماردار و غمخوار و بی‌دفاع، پرستار بودی و حامی و مهربان و بی‌ادعا، امدادگر بودی و پشتیبان و جان نثار. و چه زیبا در سنگرهای بی سنگر به حال مجروحان می رسیدی، و چه بیباک و شجاع از میان خمپاره و خون و تجاوز تانک ها برای نجات زخمیان در خون قلتیده به دنبال راه چاره می گشتی. سلام بر تو که یار و غمخوار رزمندگان اسلام بودی.
وقتی بحرانی اتفاق میفته، هر چند کوتاه، هر چند گذرا، هر کس حس و هیجان خاص خودش رو تجربه میکنه.
من یه بحران شدید گذروندم و استرابم خیلی توی لول بالای، حملات پنیک داشتم.
من هنوزم ازش عبور نکردم.
شاید مهمترین گم شده در این بین درک معانی احساسیه که تجربه کردیم. چه احساسی رو در چالش‌های زندگی تجربه کردی و اون احساس برای تو چه معنایی داشت؟ 10 دقیقه مکث کن و فقط گوش کن.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همراهان عزیز. دکتر محمد باقر حسن‌بند هستم، روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی. دوست دارم امروز چند دقیقه از وقتتون رو اختصاص بدید به صحبتهایی که برای شما دارم. گاهن وقتی یک اتفاقی برای ما میفته، ناخودآگاه ممکنه یک نشانه مهم و بزرگی رو ما تجربه کنیم. این نشانه ما گاهن تعاریف و معانی مختلفی براش داریم. گاهی وقتا بهش میگیم توجه متمرکز، گاهی وقتا بهش میگیم توجه پایدار، گاهی وقتا بهش میگیم تمرکز مستمر. ولی میخوام این اصطلاح رو برای شما بگم، گاهی وقتا میگیم ما آدم گوش به زنگی شدیم، آدمی هستیم که کاملا توجه و هوشیاریمون رو در یک دوره طولانی در مورد یک اتفاق کاملا بهش اختصاص دادیم. در طول این زمان فرد برای تشخیص محرک‌های خاصی تلاش میکنه. این گوش به زنگی به توانایی شما اشاره میکنه که میایید در یک میدان تحریک، در یک میدانی که محرک‌های مختلفی وجود داره، به یک محرک خاصی توجه می‌کنید، به یک محرک مشخصی توجه می‌کنید، به نوعی نظارت و تشخیص بالایی رو در یک محرک در مورد سیگنال‌های اون محرک کاملاً به کار می‌برید. ولی آیا یک سوال دارم، گوش به زنگی خوبه؟ گوش به زنگی میتونه کمک کننده باشه؟ ببینید، به طور کلی گوش به زنگی ویژگی بدی نیست. ما وقتی میگیم فرد گوش به زنگه، یعنی هوشیاره. هوشیاری از اونجایی میاد که من تلاش میکنم که اتفاق و یک سانحه برام ایجاد نشه. میخوام مثال براتون بزنم. شما دارید در یک جاده شلوغ رانندگی میکنید. اگر گوش به زنگی داشته باشید، یعنی هوشیاری بالایی دارید که سرعتتون بالا نره، فاصلتون رو با ماشین جلوی حفظ کنید، و از طرفی از کارهایی که میتونه شما رو به سمت رانندگی پرخطر سوق بده جلوگیری کنید. این درستشه، این اون چیزیه که ما میتونیم بگیم کمک کننده است. ولی سوال من اینه که فردی که دائما بدنش در حالت آماده باشه، فردی که دائما بدنش در حالت جنگ و گریزه، آیا از لحاظ سلامت روان آسیب نمیبینه؟ شما تصور کنید دائما آماده باشید که برای اتفاقی که ممکن اتفاق بیفتد یا اتفاق نیفتد. اینجاست که اون گوش به زنگی میتونه به شما آسیب بزنه. سیستم ایمنی شما تضعیف میشه. از لحاظ ذهنی و شناختی ممکنه دچار فرسودگی شناختی بشید. از لحاظ فیزیولوژی ممکنه اون مکانیسمای اصلی بدن شما به هم بریزه. پس به این نکته توجه کنید، لزوماً گوش به زنگی و هوشیاری بد نیست، ولی وقتی تبدیل به یک فرایند دائمی و مستمر میشه، بدن شما از لحاظ شناختی، از لحاظ هیجانی، از لحاظ رفتاری توان یاری رسوندن به شما رو نداره. یک جایی خوابتون مختل میشه، یک جایی خوراکتون به هم میریزه، یک جایی رفتارهای ایمن شما تبدیل به رفتارهای ناایمن میشه. اینجاست که ما میتونیم بگیم گوش به زنگی میتونه به شما کاملا آسیب بزنه. به طور کلی گوش به زنگی برای 5 دقیقه 10 دقیقه 1/4 میتونه خوب باشه، ولی وقتی بیشتر از 15 دقیقه میشه نیم ساعت 1 ساعت، اونجا به طور کاملا محسوس و قابل توجهی میاد عملکرد تشخیصی و توجهی شما رو دچار آسیب میکنه. اونجاست که در گوش به زنگی چون نواحی مختلفی از مغز شما درگیره، ناخودآگاه احساس خطر برای شما ایجاد میکنه. گوش به زنگی گاهن میتونه اونقدر بیش از حد باشه که تبدیل بشه به یک حالتی که شما تهدیدهای خیالی رو هم تهدید واقعی برای خودتون تفسیر کنید. گاهن ما این موضوع رو در حوادث تروماتیک خیلی خیلی تجربه میکنیم. فردی که یک حادثه تروماتیک رو تجربه میکنه، ناخودآگاه دائما گوش به زنگ، دائما هوشیار، دائما آمادگی داره که اون اتفاق براش نیفته، ولی گاهی وقتا فرسودگی ایجاد میکنه. این فرسودگی باعث میشه که ناخودآگاه عملکرد توجهتون کاهش پیدا کنه. گاهن این گوش به زنگی باعث میشه که به نوعی تاب آوری شما پایین بیاد. گاهی وقتا باعث میشه که شما به هر رویداد، به هر سانحه، به هر موقعیتی پاسخ بدید، هرچند واقعا اون موضوع بسیار مهمی ممکنه نباشه. در واقع در گوش به زنگی چیزی که خیلی خیلی مهمه اینه که اگر دائما اتفاق بیفته، اگر دائما ادامه پیدا کنه، دیگه فعالیت هدفمند و مهمی نیست برای شما، بلکه به عنوان یک آلارمی داره عمل میکنه که میتونه به شما آسیب بزنه و این آسیب ناخودآگاه میتونه حوزه‌های مختلف عملکردی شما رو دستخوش تغییر کنه. ما در صحبتمون گفتیم تصور کنید که بدن شما دائما آماده باش باشه. این آماده باش بودن میتونه که به راحتی فرسوده کنه بدن شما را، و فرسودگی میتونه در حوزه‌های مختلف اتفاق بیفته. پس وقتی میگیم گوش به زنگی بیش از حده، یعنی این که شما به راحتی دارید آسیب پذیر میشید، به راحتی دارید خودتون رو درگیر یک افکاری میکنید، درگیر موضوعاتی میکنید که ناخودآگاه بهتون آسیب میزنه. پس در مورد گوش به زنگی این نکات خیلی خیلی مهمه. اولا گوش به زنگی خوب است، ولی اگر بهینه ازش استفاده بشه، اگر دائمی نباشه، ولی اگر دائمی بشه و اگر به نوعی تبدیل به یک موضوعی بشه که خیلی خیلی شما رو درگیر کنه، اینجاست که میتونه خیلی خیلی به شما آسیب بزنه. گوش به زنگی یا هوشیاری بیش از حد یکی از نشانه‌هاییه که شما در حوادث این رو تجربه میکنید، ولی اگر بیش از حد بشه پس آسیب زننده است. حالا گاهن ممکنه سوال بشه که چطور گوش به زنگی خودمون رو مدیریت کنیم؟ مدیریت گوش به زنگی چیه؟ گوش به زنگی به طور کلی ما گفتیم بد نیست، ولی اگر بیش از حد باشه ناخودآگاه میتونه آسیب زننده باشه. برای اینکه گوش به زنگی رو مدیریت کنیم، اولین قدم اینه که از خیال بافی، از تخیلاتی که در مورد حوادث و اتفاقات میفته تا حد امکان جلوگیری کنیم. نکته بعدی، دنبال شواهد و مدارکی بگردیم در اطرافمون که بتونه اون گوش به زنگی ما رو تایید کنه. از همه مهمتر در مواقع گوش به زنگی تلاش کنیم که از انزوا، منزوی شدن و تنهایی جلوگیری کنیم. تلاش کنیم تو جمع صمیمی باشیم، تلاش کنیم راجع به اون اتفاق با دوستانمون صحبت کنیم، تلاش کنیم ارتباطات و تعاملات اجتماعیمون رو حفظ کنیم. حفظ کردن این تعاملات، صحبت کردن، درگیر شدن با فعالیت‌های مورد علاقه، همه اینها میتونه اون گوش به زنگی رو کاهش بده. وقتی حس میکنیم که بیش از حد داریم روی بعضی از محرک ها توجه و تمرکز میکنیم، در خودمون این نکته رو ایجاد کنیم، به خودمون این نکته رو گوشزد کنیم که داری بیش از حد توجه میکنید. توجه بیش از حد زمینه ساز استراب میشه و استراب هم میتونه یک سری نگرانی های دائمی در شما ایجاد کنه. خیلی خوشحال شدیم، شما رو به خدا میسپاریم.
دقیقه مکس. هنگام نماز و دعاست، هنگام عبادت و نجوا، هنگام عاشقی و تمنا. ای خوب، ای خوب خوب، مرا در این لحظه های متبرک به عشق برسان، مرا زائر کوی رحمتت گردان.
دستم که تو هم، دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران.
روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم.
روزم را با بندگی تو پاگشا.
هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند.
هر اسم تو را که صدا می زنم، ماه در دهانم هزار تکه می شود.
کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم.
کاش من همه بودم، تو را صدا می زدم.
از آن می گویم، از آن می گویم، از آن، از آن.
از آن میگویند،
میگویند ساعت استجابت دعاست. چه بگویم از تو، از خودم و از تمام دلتنگی هایی که مرا در بر میگیرند، اما با امید و ایمان نام تو را بر زبان میآورم و با صدای بلند میگویم اللهم عجل لولیک الفرج.
به نام خالق بی نظیر و بی همتا.
سلام و درود بی انتهای خداوند به شما عزیزانی که در این ثانیه های شیرین با ما همراه هستید. به برنامه خودتون خیلی خوش اومدید.
تو همون حس غریبی که همیشه با منی، تو بهونه ی هر عاشق واسه زنده بودنی، تو امید انتظاری تو دلای نامی، واسه دیدن ستاره تو شبای ناپدی. چه غریبونه گذشتن جمعه های سوت و کور، هنوزم ما نرسیدی ای تجلی ظهور.
پیش یه سخنرانی زیبا گوش می دادم که می گفت هر وقت غم و غصه اومد توی زندگیتون یا دچار مشکلی شدین، اون رو به امام زمانتون تقدیم بکنید. نه اینکه ناراحتی ها رو بهشون بدیم، نه،
منظور اینه که بتونیم به احترام و عشق صاحب از زمان در برابر مشکلات سکوت کنیم. البته که این به معنای انفعال نیست، اما باید تا جایی که میتونیم راضی باشیم به رضای کسی که جز خوبی و خوشبختی ما چیزی نمیخواد. و یکی از راهایی که باعث میشه ما راحت تر به این رضایت برسیم اینه که با امام زمانمون معامله کنیم و اگر کسی بهمون بدی کرد به احترام ایشون ببخشیم. اون وقت میبینیم که چقدر همه چیز آروم و قابل تحمل میشه. اینکه به حرمت امام عزیزم بگذرم و حتی اگر قرار حقم رو بگیرم با قدرت و رأفت این کار رو انجام بدم. به نظرم اگه ایمانمون به امام زمانمون واقعی باشه باید یه انرژی خاص و خالص برای انجام کارها داشته باشیم که هیچ چیز و هیچ کس نمیتونه متوقفش بکنه. مثل یه دلخوشی قشنگ و بزرگ تو اوج خستگی های زندگی، شبیه یه فنجون چای توی عصر سرد پاییزی.
آگاهی از احوال شیعه. درست امام زمان غایبه، اما کاملا از احوال شیعه مطلع. حدیث داریم، خودش فرمود، امام زمان، خود امام زمان نوشت به شیخ مفید: لا یعزب عنا شیئا من امرکم. هیچ یک از احوالات شما بر ما مخفی نیست، ما از همه احوالات شما خبر داریم. پس عزیزان، ما منتظر یک امام رؤیایی نیستیم، ما منتظر یک امام حی حاضریم که از اعمال ما خبر داره. زمان ائمه هم اینطور نبوده که همه امام رو ببینن. طرف توی مثلا قم زندگی میکرد، زمان امام صادق مثلا، میدونست امام صادق امامشه، تو شهر مدینه است، نه دیدش نه سخنش رو شنید نه ارتباطی باش داشت، چون امام در مدینه بود. فقط میدونست این امام از اعمالش خبر داره. فقط میدونست مثلا فرض کنید این امام اگه بهش متوسل بشه جواب میده، اگه وجوهات داشت براش میفرستاد. امروز هم همینطوره. فرقش اینه، ما نمیدونیم کجاست، اونا میدونستن امام صادق در مدینه است، ما میدونیم در کره زمینه. حالا کجاست نمیدانیم، جاش معلوم نیست، والا همونه. چطور امام صادق از احوال شیعه ها با خبر بود؟ امام باقر با خبر بود، امام کاظم با خبر بود، امام زمان هم با خبره، کاملا مطلع. چطور امام صادق دعا میکرد برای شیعه ها؟ اگه اتفاقی بیفتاد براشون متوسل میشدن، واسطه میشد پیش خدا، حاجتشون برآورده بشه. امروز هم همانه. عزیزان من، میدونید امام زمان 4 نماینده داشت که به اینا میگن نواب خاص. نواب خاص دیگه بعد از سال 329 کسی نیامد، 4 بیشتر نبود. ایشون آخریشون، علی ابن محمد، میگه یه روز یه نامه به دستم رسید از امام زمان، دیدم آقا نوشتن انکه میتون ما بینکه و بین 6 ایام. علی ابن محمد نماینده من امام زمان 6 دیگه از دنیا میری. پس این آقا داره خبر میده، غایبه اما مطلع. 6 دیگه از دنیا میری. و اذا وقع ذالک، وقتی این اتفاق افتاد، غیبت کبرا شروع میشه. دیگه بعد از منم به کسی وصیت نکن، من دیگه نایب خاص ندارم. آقا صریحا فرموده. باز میبینید یه طرف کشور یکی میگه من همسر امام زمانم، الان تو زندان میدونی ما چقدر امام زمان قلابی و ادعایی داریم. من خود امام زمانم، من سید حسنیم، آقا دست خط به من داده، آقا به من گفته به مردم بگو چنین کنن. نخه، خودش فرمود من دیگه نایب خاص ندارم. سر 6 علی ابن محمد از دنیا رفت. این اولین نکته که در زمان غیبت امام از احوال ما خبر داره.
اللهم صلی علی محمد و آله. اللهم صلی علی محمد و آله. اللهم صل على محمد وآله، اللهم صل على محمد وآله.
لكل أمة جعلنا
خوب گوش کن، گویی باران می‌بارد، بارانی از نور. و چه زیبا می‌خوانند قطره‌های باران، و چه عاشقانه از آن می‌گویند ذرات نور.